بسم الله الرحمن الرحيم الذين استعين إلى خير ناصر ممكن صلى الله على محمد وعليه الطاهرين لعنة الله على الظالمين من الآن إلى لقاء يوم الدين.
بحث در این است که بر فرض تمامیت مقدمات انصداد که پنج مقدمه ذکر شد، آیا نتیجه اون مقدمات اعتبار زن است به طور مطلق از باب حکومت یا از باب کشف؟ اعتبار از باب حکومت، جمعی از اصولیین قائل به این قول شدن، از جمله صاحب کفایه، معنای حکومت علل اطلاق این است که یعنی عقل حکم کند و عقل حکم می کند به حجیت زن. اگر اون پنج تا مقدمه درست باشد، نتیجهش این است که عقل حاکم است به حجیت زن. قول دوم در مقابل این قول این است که خیر، اگر اون مقدمات تمام باشد، تمامیت مقدمات کشف از این می کند که زن شرعاً حجت است. در این مسئله دو تا قول هست به طور کل. قول اول این است که اگر مقدمات انصداد تمام باشد، نتیجهش اعتبار زن است از باب حکم عقل، یعنی عقل حاکم است به اعتبار زن. ولیکن حکومت حسب اون چی که در فرمایشات بزرگان آمده است، یک نواخت تفسیر نشده. ما حصله کلمات بزرگان در اینجا این است که سه نحوه تفسیر برای حکومت آمده است. تفسیر اول این است که عقل حاکم است به حجیت زن، یعنی عقل میگوید در این صورت زن منجز و معذر است. این معنا در عبارت صاحب کفایه هست که میرسیم. تفسیر دوم این است که اینکه عقل میگوید از زن حجتون، یعنی مثل و وزان زن در فرض انصداد مانند قطع است در فرض در باب انفتاح. چطور قطع حجت است در صورت انفتاح باب علم؟ زنم در ظرف انصداد حجت است. اینم یک تفسیر که اصلا اساسا زن در ظرف انصداد نقش قطع را دارد در باب انفتاح. تفسیر سوم برای حکومت این است که گفتند حکم عقل به عمل به زن از باب این است که عقل تبعیض در احتیاط را حکم می کند و مبنای این تفسیر تبعیض در احتیاط است. و اون حالا که ما نمی توانیم احتیاط تام داشته باشیم، احتیاط به حسب موارد متفاوتند. چرا؟ چون در برخی از موارد ظن به حکم داریم، در بعضی از موارد شک در حکم داریم، و در برخی دیگر از موارد وهم در حکم داریم. عقل عقل میگوید با وجود زن شما سراغ شک و وهم نباید بروید. و در اینجا حاکم به حجیت زن عقل است، اما نه به عنوانی که از ونو معذرون او منجزون، نه به عنوانی که از ونو کلغت فی باب الانفتاح، بلکه از باب این که از ونو مرجحون به نسبت علل شک ول و. پس عقل حاکم است به حجیت زن، ولی به معنای ترجیح زن بر شک و و. پس این تفسیر سوم برای حکومت. در اینجا صاحب کفایه اگر مقدمات را تمام بدانند که نمیدانند، ولی بر فرض که تمام باشد، میفرمایند نتیجه حجیت زن حکومت است به تفسیر اول، یعنی از زن و منجزون و معذر. اگر مطابق واقع در آمد، واقع منجز است به واسطه همین زن. اگر مخالف با واقع در آمد، مکلف در مقام عمل که بر طبق زن عمل کرده است، در این مخالفت معذور است. این وجه را صاحب کفایه اختیار کرده است. پس اولا زن را از باب حکومت معتبر می داند، نه از باب کشف. ثانیاً حکومت به تفسیر اول است، نه به تفسیر دوم و سوم. تقریب این معنا و این وجه اول از فرمایش صاحب کفایه به دو دلیل در حقیقت است. وجه اولی که صاحب کفایه برای تقریب این مختار خودشان در حقیقت ذکر می کنند، البته با فرض تمامیت مقدمات، این رو دقت داشته باشین، نه که بگین ایشان انسدادی است، نه، صاحب کفایه انفتاحی است و مقدمات انسداد همه اونها رو تام نمی داند و بحثم بنابراین شاید بحث فرضی. مقدمه دلیل اول و وجه اول برای اثبات اینکه اگر مقدمات تمام باشد از باب حکومت به تفسیر اول که منجزون و معذرون معتبر است این است که می‌فرمایند زن در حال انسداد موجب می‌شود که تنجیز علم اجمالی را به مورد خودش اختصاص بدهد و مورد شک و وهم را از دائره علم اجمالی خارج کند. چگونه زن با اینکه از نظر عدم اعتبار به تعبیر مرحوم عاشق در عرض شک و وهم است، ولی در اینجا میاد تأثیر علم اجمالی را در دائره خودش جذب می کند و تأثیر علم اجمالی را منحصر می کند در موارد زن و موارد شک و وهم را از دائره علم اجمالی خارج می سازد. این ادعای صاحب کفایه مبنی بر همون ترجیح زن بر شک و وهم است و مبنی بر همین که احتیاط تام ممکن نیست. چون احتیاط تام را ممکن نمی بیند و از طرفی زن را راجح نسبت به شک و وهم می داند، لذا می فرماید علم اجمالی مؤثر در موارد ظن به حکم است، اما در مورد شک در حکم یا وهم در حکم تأثیری ندارد. این بعد دلیل یا این وجه که صاحب کفایه در عبارتشان دارد مردود است. چرا؟ چون زن با فرض این که شرعاً حجیت ندارد از یک طرف، و علم اجمالی انحلال پیدا نکرده است از طرف آخر، نه انحلال حقیقی و نه انحلال حکمی. چگونه می شود شما ادعا کنید که این علم اجمالی انحلال در ظرف تنجیز پیدا می کند؟ چون مرحله تنجیز متأخر از اصل وجود منجز است. اگر علم اجمالی انحلال پیدا نکرده است، دلیلی ندارد که تأثیر او محصور و محدود بشود به دائره زن. نه، هر جا علم اجمالی باشد، چون منحل نشده، همه اطراف او منجز است، چه اون طرف مظنون باشد، چه اون طرف مشکوک باشد و چه موهوم. چون اون چه که مؤثر است در تنجیز علم است. اگر علم به حال خودش باقی است، حسب فرض انحلالی پیدا نشده، نه شرعاً نه حکماً و نه حقیقتاً، و چی ندارد شما بعضی از اطراف را از دائره تأثیر علم خارج کنید، فقط موارد ظن به حکم را در اطراف علم باقی بگذارید. ابقاء ظن به حکم در اطراف علم اجمالی و اخراج شک و وهم از دائره علم اجمالی با بقای علم علی حاله و عدم انحلال علم نه حقیقتن و نه حکمن، این عبارت است از ترجیح بلا مرجح. چرا؟ چون از نظر اعتبار ظن و عدم اعتبار، ظن و شک و وهم مانند هم هست، فرضاً بر این. از نظر مؤثر، اون چی که مؤثر از ظن که نیست، اونی که تأثیر دارد علم اجمالی است. پس مؤثر که علم اجمالی است، اونم منحل که نشده. پس اگر علم اجمالی غیر منحل داریم، ظنم در عدم اعتبار با شک و وهم فرقی ندارد در از نظر عدم اعتبار. چه دلیلی دارد که شما مضمون الحکم را میگید علم اجمالی در حق او تأثیر دارد ولی مشکوک الحکم و موهوم الحکم را علم اجمالی تأثیر ندارد؟ این حرف ترجیح بلا مرجح است. وجه دوم و هو العمده در عبارت صاحب کفایه، برای اینکه بگویند ما نتیجه حکومت را اعتبار زن در اعتبار علم اجمالی در خصوص موارد زن می‌دانیم و حکومت را به معنای منجزیت و مؤثریت قرار می‌دهند ولی در خصوص موارد زن. وجه دومشان این است که می‌فرمایند در سابق بیان شد که موجب انحلال دو چیز است. یکی از اون دو چیز که اساس این وجه دوم است این است که اگر اضطرار به بعض اطراف علم پیدا شد، چه علا نحو تعیین چه علا نحو غیر تعیین، در صورتی که اضطرار به بعض اطراف پیدا بشود، دو مبنا وجود دارد. یک مبنا این است که علم نسبت به اون طرف مضطرون الی غیر مؤثر است، علم اجمالی، و اضطرار مانع از تأثیر علم است، ولی در خصوص مضطرون الی. این یک مبناست که این مبنا قابل قبول نیست. مبنای دوم این است که نه، علم امریست بسیط، یا هست مطلقا یا نیست. این که شما تبعیض در تأثیر بخواهید داشته باشید، این را قبول ندارن. صاحب کفایه قائل به این قول است، میفهمن اگر اضطرار پیدا شد به بعض از اطراف علم اجمالی، نتیجهش سقوط علم اجمالی است از تأثیر. خوب دقت بفرمایید، این وجه دوم با وجه اول کاملا تفاوت دارد. در وجه اول ادعا داشتن به این که علم اجمالی مؤثرون ولیکن تأثیر او منصرف می شود و منحصر می شود به موارد زن، ولی وجه دوم اساسش بر انحلال علم است و عدم مؤثریت علم، با اینکه حکومت را به معنای منجزیت و مؤثریت معنا می کنند. اینجا اساسش بر این است که چون اضطرار آمده است علم اجمالی از تأثیر ساقط می شود مطلقا، هم نسبت به طرف مسترون الی هم نسبت به سایر اطرافی که اضطرار ندارد. لذا احتیاط تام که در یکی از مقدمات که مقدمه دوم بود فرموده بودن نه تنها واجب نیست بلکه جایز نیست، چون موجب اختلال نظام می شود یا لااقل موجب عسر و حرج است. پس ترک احتیاط در فرض اضطرار نسبت به طرفی که اضطرار پیدا شده است پر واضح است، این نیاز به بیان ندارد. چرا؟ چون وقتی اضطرار آمد دیگه معنا ندارد شخص بخواد احتیاط بکند. ولیکن اینجا اضطرار به طرف معینی که ندارد، لاعلی تعیین است. این تعیین و تشخیص به عهده خود مکلف است، می تواند اضطرار خودش را به این طرف متوجه کند، می تواند اضطرار خودش را نسبت به اون طرف دوم اگه صد تا طرف دارد به هر تک تک این اطراف قابل تطبیق است اضطرار خودش را، می تواند منطبق کند اضطرار بر هر طرفی از این اطراف صدگانه. در این حال که اضطرار به بعضی از اطراف است بقیه اطراف از دایره اضطرار خارجند، ولی معذاله علم اجمالی از تأثیر مطلقا ساقط می شود. اگر علم اجمالی ساقط شد خب علل قاعده ما دلیلی نداریم که بخوایم احتیاط بکنیم و دیگه دلیلی هم در حقیقت نداریم که نسبت به واقع رعایتش لازم باشد، چون این علم اجمالی متعلقش چی بود؟ احکام واقعیه. حالا که این علم از تأثیر ساقط شد و احکام واقعی برای ما واصل نیستند، دیگه وصول نسبت به احکام واقعی نیست، بنابراین در مخالفت با احکام واقعی ما نباید معاقب باشیم. چرا؟ چون احکام واقعی به مرحله تنجز نرسیده. پس به چه دلیل با این که علم اجمالی با این بیانی که ذکر شد از حیز اعتبار ساقط شد معذالک رعایت واقع لازم باشد؟ این به لحاظ این است که در مقدمه اولا بیان شد که ما علم داریم وجدانن به این که مهمل نیستیم، تکلیف داریم نسبت به احکام، ولی این که به عینه حکمها برای ما مشخص نیست و احکام به عینها برای ما معلوم نیستن، اما اجمالا این رو میدانیم. گرچه این علم اجمالی از تأثیر للاضطرار مطلقا ساقط شده است، هم نسبت به طرف مسترون الی هم نسبت به سایر اطراف، چون تفکیک در تأثیر علم را قبول نکردن صاحب کفایه، گرچه این هست و علل قاعده ما منجزی نسبت به واقع نداریم، ولی چون این علم وجدانی به این که ما تکلیفی داریم و باید به هر حال به تکالیف عمل کنیم و الا تدینی به این دین با عدم تدینی به این دین علی‌السویه خواهد بود، چون این متدینی که اضطرار دارد منجزی نسبت به واقع ندارد، اینم نسبت به هیچ چیزی اعتنا نمی کند، هر چیزی رو که احتمال وجود بدد می تواند ترک کند، هر چیزی رو که احتمال حرمت بدد می تواند علی‌القاعده انجام بدهد. این با اون کسی که تدینی به این دین ندارد چه فرقی دارد در مقام عمل؟ هیچ فرقی ندارد با هم. و می داند لذا مکلف، در مقدمه اولا گفتیم اینجوری نیست که این رها باشد و همینجور به قول معروف هرچی دلش خواست عمل بکند، واجب و محتمل الحرمه را انجام بدهد و محتمل الوجوب را چی ترک کند. چون این را میدانیم لذا میگیم خب علم اجمالی که از تأثیر ساقط شد به خاطر اضطرار نسبت به بعض اطراف، موجب شد که به طور کل از اثر بیفتد حسب دعایی که صاحبی کفایه دارد. خب اگر این شد و از اون طرف ما اون جانب را باید رعایت کنیم که به اصطلاح رها نیستیم، باید نسبت به احکام خودمون را مکلف و موظف ببینیم. جمع بین این دوتا به این است که دست ما که به علم نرسیده است، اون علمی هم که پیدا شد از اثر ساقط شد، حالا باقی میماند که ما مظنوناتی داریم و مشکوکاتی داریم و موهومات. فرض را هم بر این میدانیم که مظنونات اگر وافی به کل نباشد، وافی به معظم هست. لذا در مقام به اصطلاح جرح و تعدیل و به اصطلاح سبک سنگینی کردن، میبینیم مظنونات واضح است که ذاتاً ترجیح دارد بر مشکوک و موهوم. واقعاً نظر از ابله، از نظر عدم اعتبار در عرض واحد است، اما از نظر به اصطلاح رجحان و عدم رجحان به فی نفسه و به حساب قطع نظر از اون عنوان عدم اعتبار، بله زن رجحان دارد بر شک و وهم. لذا عقل میگوید، معنی حکومت اینجاست، عقل میگوید و عقل حاکم است، ادعا میکنند عقل حاکم است که زن راجح است و با وجود راجح نوبت به مرجوح نمیرسد. هر یک از شک و وهم نسبت به زن مرجوح هست، پس بنابراین باید به مظنون الحکم ترتیب اثر بدیم، مشکوک و موهوم را رها کنیم. این خلاصه و ماحصل وجهی است که ایشان به عنوان وجه دوم در حقیقت پس از تمامیت مقدمات انسداد و تقدیم زن بر شک و وهم را از باب حکومت دانستن و نتیجه مقدمات را اعتبار زن از باب حکومت، یعنی از باب حکم عقل، به ان زن منجزون و معذرون دانستن. نتیجتا عقل میگوید زن برای شما منجز است و معذر. اگر این زن مظنون الحکم را عمل کردید و صادف الواقع، پس واقع می شود در حق شما منجز و این زن می شود نسبت به واقع منجز. و اگر مخالفه با واقع در آمد، اینجا شما در مخالفت با واقع معذوری. این خلاصه وجه دومی که صاحب کفایه در اینجا ادعا می کند. در اینجا چندین اشکال بر صاحب کفایه وارد شده است. اولا اضطراری که پیدا شده است، این اضطرار موجب سقوط علم اجمالی از تأثیر نمی شود. چرا؟ زیرا اضطرار به چیست؟ به ترک احتیاط نسبت به بعض از اطراف علم اجمالی. ولی اون بعض معین که نیست، بعض غیر معین است. اضطرار اگر به بعض غیر معین باشد، بین متعلق علم اجمالی و اون چرا که اضطرار نسبت به او پیدا شده است، هرگز وحدت وجود ندارد، بلکه اثنینیت است در مقام. یعنی اون چی که متعلق علم است شیء اون، و اون چی که اضطرار به او پیدا شده است شیء اون آخر. و چون اثنینیت است بین متعلق هر یک از علم و اضطرار، لذا وجهی ندارد که اگر اضطرار پیدا شد علم از تأثیر باز بماند. عنوان طرف غیر معین یک عنوانی است غیر از اون چیزی که متعلق علم اجمالی است. متعلق علم عبارت است از احکام واقعیه که به شخصه ها برای شما معلوم نیستند، اما اون چی که اضطرار به او پیدا شده است عبارت است از چیا؟ عبارت است از بعض غیر معین. عنوان بعض غیر معین یک عنوان واقعی نیست، یک عنوان انتزاعی است، بلکه انتزاعی هم نیست، یک عنوان مفهومی ذهنی است، چون چیزی که در خارج وجود دارد مشخص است. پس اگر اضطراب به بعض غیر معین باشد و تطبیق به عهده مکلف باشد، اینجا اضطرار آیا به همون چیزی تعلق گرفته است که علم تعلق به او؟ نه، اضطرار به ترک احتیاط نسبت به بعض از اطراف دارید. این بعض الاطراف یک عنوانی است که اعتباری است که قابل انطباق بر هر یک از اون موارد هست، بر هر یک از اون اطراف هست. تطبیق به نحو لا علی تعیین که معنا ندارد، تطبیق همیشه باید به معین باشد، ولی این تطبیق را شما می توانید به این فرد منطبق کنید یا با اون فرد دوم یا با اون فرد سوم. اگه 100 تا طرف دارد، بر تک تک این 100 تا می توانید تطبیق بدید و هر یک از این 100 تا قابل این که به اصطلاح منطبق بشود برای تطبیق شما دارد. این معنا کجا و علم اجمالی شما به این که احکامی داریم در واقع که در دائره همین مشکوکات و موهومات و مظنونات هست کجا؟ چه وجهی دارد که این اضطرار به بعض که به یک عنوان اعتباری تعلق گرفته است موجب بشود که علم اجمالی که متعلقش احکام هست، نه متعلق اون چیزی که اضطرار به اون تعلق گرفته است، موجب انحلال چنین علمی بشود؟ پس بنابراین علی هذا، چون متعلق این دوتا با هم تفاوت دارن، ما نمیتوانیم بگیم چنین اضطراری موجب از بین رفتن به اصطلاح علم اجمالی بشه از تأثیر، گرچه اساس این وجه بر تبعیض در احتیاط نیست. این دقیقه باز تکرار میکنم، این را اساس این وقت بر تبعیض در احتیاط نیست که ما بگیم در ظرف احتیاط که مقتضای علم است ما سراغ مظنونات می رویم نه مشکوکات و موهومات، و احتیاط در طرف مظنونات را ترجیح می دیم بر احتیاط در طرف مشکوک و موهوم. چرا؟ چون مبنای به اصطلاح تبعیض در احتیاط بقای علم اجمالی است بر تأثیر، و حالی که در این وقت علم اجمالی رو میخوان چی؟ بگن منحل شده و تأثیر او رو مطلقا چه نسبت به مستران علی چه نسبت به غیر مستران علی ساقط کنن و از تأثیر او رو چی؟ دور بدارن. این اشکال اول. حالا اشکالات دیگری هم هست که انشاءالله فردا صلی الله علیه و سلم.